او خواسته که ما دارای اراده و اختیار باشیم، او نخواسته باشه یک آن همه چیره میگیره تمام. این ولایت تکوینی الهیست برای همه عالم، یه ولایت خاصیست برای مؤمنین، کسانی که ایمان بیارن خدا متصدی کارشون میشه، کارشون رو اصلاح میکنه. به اونجا میرسه که یه شب دیگه این حدیث رو خوندم، اما بعد نیست این چیزا تکرار بشه تو ذهن ما بمونه، حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. بعد بشینه خودش فکر کنه چیکار کنم امروز، مثلا کارم پیش بره، روزیم برسه، درس مدرس خوبی داشته باشم، هم مباحثه خوبی داشته، هم حجره خوبی داشته، یه حجره گیرم دیاد و انسان نیازهایی که انسان داره اگه اون شرطشو عمل بکنه که یتقرب الی بالنوافل، خدا بی نیازش میکنه. تو فکر نکن من درست میکنم. تو دعای عرفه میخونیم الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیر و به اختیار که ان اختیار. خدایا تو با تدبیر خودت من رو از تدبیر خودم مستقلی کن، به جایی که من بشینم فکر کنم نقشه بکشم به کارات، تو درست کن. و خدا این کارو میکنی، اما به شرطی که ازش بخواد. فاتخذنی وکیلا، تو منو وکیل قرار بده و کار برات انجام. اصلا توکل هم همینه، توکل از ماده وکالته، یعنی اتخذنی وکیلا. توکل علی یعنی اتخذنی وکیلا، منو وکیل قرار بده تا کارت رو درست کنم. وقتی میگه نمیخوام خودم میکنم، قبول خودم. یکی هم ولایت اجتماعی داریم، شاید اون آیه که الله ولی الذین آمنوا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، اونجا منظور ولایت تکوینی نیست، اونجا منظور ولایت اجتماعی است. مثلا اگه آیات قبلش هم رو بخونید، صحبت این است که بعضی از مسلمان ها بودند که اینا سعی میکردن با کفار ارتباط برقرار کنند. میفهمید لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، اینایی که دین شما رو بازیچه قرار دادن اینا رو اولیاء خودتون قرار ندید، اونا ولی شما نیستن. سعی نکنید با کفار رابطه برقرار کنید برای اینکه اونا حمایتتون کنن. یه روزی آمریکا به دردتون بخوره، یه روز انگلیس به دردتون بخوره، این یه نوع شرکه، اینا به درد شما نمیخوره. میخواد به کسی ارتباط برقرار کنید، سر و کار پیدا بکنید، کمکتون میکنه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ولی از اینا اطاعت کنید. حالا ممکنه معنای باطنیش هم غیر از ولایت ظاهری چیز دیگری هم باشی، اما احتمالا اینجا در مقام جعل ولایت تشریعی است برای پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین. بین این دوتا، اون ولایت الهی که ولایت تکوینی الهی و این ولایتی که صرفا اعتباری است، جعلی است، قراردادی است، پست اجتماعی است، یک ولایتی هم اشاره کردم، یک ارتباط روحی و قلبی یک موجود با یک موجود دیگری است. این یه امر حقیقی است، قراردادی نیست که بگم من با فلان کس ولایت دارم، حالا در رفاقت مثلا هستم، یه کسی با رفیق صمیمی کسی باشه، مگه با قرارداد درست میشه؟ مگه با اسم گذاری میشه؟ یه رابطه قلبی باید بینشون باشه، اونچنان همدیگه رو بشناسن و هم نزدیک باشن، خیلی همدیگه رو بخوان تا اون رابطه صمیمیت برقرار بشه. این یه امر به یک معنا تکوینی است، حقیقی است، امر روحی است دیگه. روح هم یه حقیقتی است، واقعیتی داره، تحولات و تکاملات روح هم حقیقی است، قراردادی نیست. لازمه این جور ولایت محبت. شما کی در صدد برمیایید که یک کسی دیگه که به شما احتیاج داره بهش کمک کنید، رسیدگی کنید، کاراشو درست کنید، اگه پول داره براش خرج کنید، اگر راهنمایی دیگری میخواد راهنماییش کنید، اگر کارش توی اداره گیر کرده کارشو راه بیندازید. وقتی که بهش علاقه داشته باشید، محبتی داشته باشید، حالا با دشمن خودش، حالا ممکنه آدم به دشمن خودش هم خدمت کنه لله، اونم به خاطر علاقه ایست که به خدا داره، ولی بی جهت آدم نمیاد برای کسی که در مقام دشمنی هست بیاد وقتش رو صرف میکنه، مالش رو صرف میکنه. این رابطه ای که کسی بخواد خدمت کنه به دیگری، کارای یک دیگر رو اصلاح کنه، ناشی از یه نوع رابطه محبت قلبی است. منتها اون رعایت اون محبت و اون لوازمی که داره مجموعش رو در نظر گرفتن، ما مفهوم ولایت رو ازش انتزاع میکنیم. آقایونی که در اصول فرق انتزاع و اعتبار اینا رو ملاحظه فرمودن، اینجا هم یکی از مصادیقش میتونه باشه. امور حقیقی است، ما این امور حقیقی را با هم میسنجیم، چند جهت واقعی را در نظر میگیریم و یه مفهوم از مجموع اینا انتزاع میکنیم. ولایت اینجا میشه یک مفهوم انتزاعی، نه اعتباری است، نه اون حقیقی است که در اونجا است. خب حالا به همین مناسبت ها ولی وقتی در کلام عربی گاهی به کار میره، معنیش یعنی کسی که دوست میداره دیگری را، غالبا به جایی به کار میره که کسی کمک میکنه به دیگری، به معنی ناصر. تو قرآن آیات زیادی داریم که ما لهم من دون الله من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر، ولی و نصیر را در کنار هم ذکر میکنه که بین این دوتا مفهوم قرابت هست، یعنی کسی به فریاد اینا نمیرسه، کسی کاری براشون انجام نمیده، یاریشون نمیکنه. گاهی به معنی محبت به کار میره، گاهی به معنی نصرت. حالا کدوم حقیقت، کدوم مجاز، یا همه اینا در طول زمان اون وقت اونقدر استعمال شده که همه شده حقیقت و مشترک لفظی شده، فل یکن. حالا ما در مقام این نیستیم که بگیم کدوم حقیقت، کدوم مجاز، اما چنین رابطه ای و تحولاتی در مفهوم لحاظ شده، از اون ارتباط نزدیکی که بین دو چیز هست شروع میشه تا لوازمش، محبت داشتن به او، متصدی کارش شدن، اقدام برای اصلاح کارهاش و چیزهایی از این قبیل. حالا باز هم میشه در این زمینه صحبت کرد، من دیگه نمیخوام خیلی بیشتر توسعه بدم. عرض ما این بود که اینجا که میفرماد الهی فجعلنی ممن استفیته لقربک و ولایتک، این ولایت اینجا یعنی چی؟ اولا از اینکه قرب و ولایت در کنار هم ذکر شده، معلوم میشه بین این دوتا مفهوم قرابتی هست. همونطور که از کردم ولی یا نصیر وقتی کنار هم ذکر شده، آدم میفهمه بین اون دوتا مفهوم یه رابطه ای هست، قرابتی هست بین دوتا مفهوم. اینجا هم این تأیید میکنه همون نکته ای رو که از کردم که اصل معنای ولایت این است که دو چیز در ارتباط با هم طوری قرار بگیرن که بیگانه ای بینشون واسطه نشه، و یعنی نزدیک بشن. اگه چوری باشه کسی دیگه واسطه شد، کسی که نااهل از ارتباطی با اینا نداره، این رابطه قطع میشه، ضعیف میشه. پس لازمه قرب، لازمه ولایت قرب است، اما این قرب نیست، نه از اون جهتی که واسطه ندارد میگن ولایت، از اون جهتی که واسطه ای ندارد که مانع انجام کار براش بشه. این حیثیت تأثیر هم در مفهوم ولایت لحاظ شد. خب ما الان از خدا میکنیم که خدایا ما را از کسانی قرار بدی که اونا را خودت انتخاب کردی برای قرب تو، اونا مقرب درگاه تو بشن، به تو نزدیک بشن. خب اینا عرض کردیم در جلسه قبل که اون قربی که خدا با همه داره، که ما همه داره دیگه، انتخاب نمیشه، همه قول خدا داره باشه. و اقرب و الیکم من حبل الورید نسبت به کفار هم هست، اختصاص به مؤمنین نداره. اون قربی که کسب کردنیست، خدا برای یک کسانی یک امتیازی قائل میشه که اونا را به قرب خودش میرسونه. کسانی در میان میلیون ها انسان این افتخار نصیبشون میشه که قریب هستن از خدا، نزدیک خدا هستن. این قرب، اون قرب عام نیست، اون قرب خاصی است. این ولایت هم اینجا طبعاً همینطوره. ما را از کسانی قرار بدی که انتخاب کردی برای ولایت، یعنی اون رابطه قربی که خدا با همه داره و در سایه اون قرب، در سایه حالا تعبیر خوبی نیست، با اون قرب با تصرف میکنه در همه چیز، از خدا از هیچ چیز دور نیست، همه چیز در دسترس او هستن و هر کاری بخواد نسبت به هر موجودی میتونه انجام بده. اون ولایتی نیست که کسانی رو براش انتخاب کرده، اون همون ولایتی است که کسانی که ایمان بیارن، اطاعت خدا بکنن، از خدا بخوان که او متصدی کاراشون بشه و کاراشون رو واقعا واگذار کنن به خدا. اگه یک کسی کارای خدا رو نمیپسنده، سنتای خدا رو نمیپسنده، کاراشو به خدا واگذار میکنه؟ کی آدم کاراشو به یک کسی واگذار میکنه؟ به یک وکیلی. وقتی میدونه که اولا آگاه هست به این که چگونه باید کار بکنه. شما یک وکیلی میخواد برای یه دعوای تو دادگستری، کیا وکیل میکنی؟ اولا کسی قانونشو بدونه، بدونه چگونه باید. ثانیاً دلش بخواد به شما خدمت کنه، حالا واسه پول باشه یا رفاقت باشه یا هر چی بخواد، بخواد به شما کمک کنه. ایشا دشمنتون رو وکیل قرار میدید برای کاراتون؟ ثالثاً معتقدید، حالا یا یقین دارید یا اقل ظن به این دارید که اون کاری که میکنه کار درستی است و شما میپسندید اون کارو. حالا اگه بعضی آدمیزاد راهی پیدا میشی که کارهای خدا رو نمیپسندن، آخه خدا کاراش گوناگونه، مساله مختلفی داره، تقدیرات مختلفی داره، گاهی هم بلا بر انسان نازل میکنه. ولی نبلون نکن به شیء من الخوف والجوع، آدم ها امتحان میکنه، امتحان سختی داره، گرفتاری داره. بعضی ها اینا رو خوششون نمیاد، دلشون میخواد یه زندگی آرام بی دغدغه‌ای داشته باشند و عصب یا عصب رو که گربه شاخت نزنه خودم راحت شد، چم دلش میخواد زود براش فراهم بشه، یه همچیزی رو میخواد. با خدایی که آدم تو تنگنا قرار میده، در فتنه قرار میده، حسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنو ولقد فتنم ندینم نخواد. سنت خداست. اون کسانی که اینا رو نمیپسنده، خدا گاهی صلاح میدونه که روزی یک کسی رو تنگ بکنه. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر که میخواد وسعت میده، برای بعضی ها هم تنگی روزی میده. کی حاضر میشه کارشو به خدا وابگذاره؟ اگه تو میدونی که همه کارا رو خدا رو بپسنده، یعنی راضی باشه به قضای الهی. هر جوری خدا رفتار بکنه میگید دست شما درد نکنه، ممنون. اما بگم من خدا یا تو رو وکیل قرار دادم که کارا درست بکنی، اما اگه اونجور بکنی قبول ندارم، خب از اونش او رو وکیل قرار ندادم. لازمه توکل اینه که کار اون وکیل آدم بپسنده، سنتش رو بدونه. او سنتاش رو خودش رو بیان کرده در قرآن، میگه من کارام روی چه حسابایی، طبق چه قواعدی کار میکنه، کاری گزاف نیست، حساب داره. وقتی آدم کسی را پسندید، سنتاش رو پذیر، فهمید که او خیرش را میخواد، میشه چنین کسی را دوست نداشته باشی؟ کسی که حاضره همه خدمت ها رو بر آدم انجام میده. کنت سمع الذی یسمع به، طبعا آدم چه کسی رو دوست میداریم، پس لازمه ولایت محبت هم هست، اما نه فقط همین محبت خوش بخونی، این محبتی که طوری بشه که آدم کارشو به طرف بابره، میگه هرچی تو میگی. همینطوری که ولایت اعتباری در پست‌های اجتماعی وقتی کسی را ولیش گفتیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، ما علی را ولی قرار دادیم، علی اگر یه جا حکم کرد اجرای حدی خواست بکنه، کار دیگری در قضاوت به ضرر ما خواست قضاوت بکنه، باید راضی باشیم. حکم آنچه تو فرمایی. اما اگه آدم حاضر نشد گفت اینجاش درست نبود، علی خیلی خوبی، اما وقتی بیت المال رو مساوی تقسیم میکنه، سهم فقیر و غنی رو یه جور میده، سهم برده و آقا رو یه جور میده، نه این اینجا معاویه بهتره، این کار معاویه بود، رعایت شؤونات افراد رو میکنه دیگه، شؤونات افراد باید رعایت بیاد. اهلی میگه شؤونات من سرم نمیشه، حکم خدا در امام یکسان اجرا میشه. ما یک کسی پستی داره، یه جای تخلفی کرده، دزدی کرده، خیانت کرده، خیلی هنر کنیم عزلش میکنیم، یه پست بالاتر بیشه، شؤوناتش حفظ میشه، شؤونات افراد، خدا سریش نمیشد تو اونا تو رعایت کنی؟ یه کسی که تخلف میکنه بیاید جلوی مردم تازیانش بزنید ببینند، ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله. اینجا مصلحت اجتماعی اقتضا میکنه، جوان تخلف کرده، بله اشتباه کرده، اما یک بار بیاد تازیانه بخوری تا هم خودش دیگه مرتکب نشه، هم دیگران یاد بگیره، نه آقا این پسر فلانیه، آبروی فلان کس میریزه، آبروی اسلام میریزه، نه آقا آبروی اسلام به این میریزه که حکم اسلام رو اجرا کنه. علی اینجوری میگه، ما نمیپسندیم دیگه، ما ولایت داریم. و اجازه بدید یک دو تا حدیث اشاره بکنم، شاید دیگه هم از من شنیده باشید، اما چون این موضوع ولایی ها و ولایت و این حرف ها خیلی تو جامعه مطرح میشه، ببینید خود ائمه اطهار درباره ولایتشون چی فرمودن. همین صرف یه سینه زدن و علی علی گفتن این ولایت نمیشه جان. تو حدیث معروف امام صادق صلوات الله علیه و عبدالله ابن جندب که یکی از اصحاب خاصشونه فرمودند، فرمودند بلغ معاشر شیعتنا، پیغام دادن توسط عبدالله ابن جندب به من شما، بلغ معاشر شیعتنا، به همه شیعیان ما این پیام را برسون و قل لهم لا تذهبن بكم المذاهب فوالله لا تنال ولایتنا الا بالورع والاجتهاد. به شیعیان بگو بی خود گول این حرفای مفتیزه نخورن، لا تذهبن بكم المذاهب، این ترجمه فارسیش نمیشه بکنند، عبارت عربی ادبی خاصیه، یعنی این طرف اون طرف نرید، فریب نخورید، کسانی شما رو گول ندارن به حرفای مختلف. فوالله امام صادق پیغام داده با قسم، فوالله لا تنالوا ولایتنا الا بالورع والاجتهاد. اگه به ولایت ما میخواد برسید باید گناهانو ترک کنید، وظایفتون رو چه عمل کنید. به خدا قسم جز این راه به ولایت نخواهید رسید. یه چیزی هم اضافه کرده، اونش خود مشکل ده. و مباسات الاخوان فی الله. اگه میخواد از ولایت ما داشته باشی، باید احساس همدردی و همیاری نسبت به سایر برادران دینی داشته باشی. هر خیری برای خودتون میخواد، برای دیگران هم میخواد. اونایی که خودگزین هستن، همش فکر شخص خودشون و منافع شخصی هستن، به حکم این فرمایش امیر امام صادق و قسم اهل ولایت اهل بیت نیستن. شیعه اهل بیت، ولی اهل بیت باید با سایر شیعیان مثل دو تا برادر باشه. اونا نه برادر این زمان که گاهی با دشمنان فرقی نمی کنه، یعنی اونا مثل خودش بدن خیلی شده. یه حدیث هم امام باقر به جابر بن یزید جعفی فرمودن، من اینو زیاد خوندم، تو همین مجلس هم مکرر خوندم. و علم یا جابر انک لا تکون لنا ولیا حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم يحزنک ذلك ولو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلك ولكن اعرض نفسك على کتاب الله. جابر یکی از اصحاب خاص، از اصحاب سر امام صادق معروفه، میگه امام باقر به من فرمودن جابر تو ولی ما نخواهی بود، اهل ولایت ما نخواهی بود، مگر اینکه این شرایط که میگم درت باشه. اگه این ویژگی ها رو داشتی اهل ولایت ما هستی، و الا تو اهل ولایت نیست. یه نشانش اینی، اگه در اون شهری که زندگی میکنی همه مردم شهر جمع شدن به تو فوش شده، ناراحت داشت، غصه دار نشی، حالا نمیگه جوابشون رو ندی، اصلا تحت تأثیر قرار نگی، لم یحزن گدالی. و اگه همه جمع شدن از تو تعریف کردن، گفتن زنده باد جابر، عجب آدم خوبیه، خوشحال نشی. ولیکن اعرض نفسک علی کتاب الله، خودتو بر قرآن عرضه کن. ببین اونجوری که قرآن میگه هستی یا نه؟ اگه هستی ولو همه مردم فوش بهت بدن، بدون اهل ولایتی. اگه اونجوری نیستی، اگه همه مردم بگن به به و چه چه جان ما فدای تو، بدون که تو اهل ولایت نیستی. و روایات دیگه ای که بیشتر وقت تو نگیرم، به هر حال منظور از اون ولایتی که در این مناجات خواسته شدی و در امثالش این است که انسان به گونه ای بشه که عملا مثل میت در دست غسال، خدایا چطوری نسبت به تدبیرهای خدا آدم راضی باشی، کارشو به او واگذار کنی، امیدش به هیچ کسی دیگه نباشی، از کسی دیگه نترسی، از تعریف و تمجید دیگران باد به دماغش نندازی، از بدگویی دیگران هم ناراحت نشی. خدا خوشش میاد، من سر کارم با خداست، دیگران خط میخواد چه میخواد. این میشه ولایت. پیدا کردن یه همچه حالی لفظش آسونه، اما عملش و واقعیتش به این آسونی نیست. انشاءالله خدا توفیق بده که به برکت ولایت اهل بیت خدا ولایت الله هم نصیب ما بفرماید. و صلی الله علی محمد.